اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میپردازد. طالبان به تازگی سفر او به افغانستان را ممنوع کردند. بینت دیروز با نشر اعلامیه یوناما در پیوند به این قانون گفته که به زودی با دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد به ارزیابی خود درباره این قانون و پیامدهای آن برای حقوق بشری همه افغان‌ها ادامه می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوء تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوء تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک از این خواهد شد. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی WFP گزارش داده بود که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه اند. این برنامه جهانی حدود 2 ماه پیش همچنان گفته بود که این سازمان از میان هر 3 کودک که مبتلا به سوء تغذیه در این کشور میتواند تنها از 1 کودک حمایت کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که دیروز در پارلمان سوریه سخنرانی میکرد گفت که برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. او افزود که خواهان خروج نیروهای ترکیه از سوریه است، اما این موضوع در مذاکرات برقراری رابط به عنوان یک شرط مطرح نبوده است. ترکیه در سال 2011 میلادی رابط خود با این کشور را به دلیل سرکوب گسترده تظاهرات از سوی رژیم بشار اسد قطع کرد و از گروه های مسلح که می خواهند دولت اسد را سرنگون کنند حمایت نمود. مقام های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونسک بیرون کشیدند. با گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می شود خبرنگار است در حمله راکتی روسیه کشته شده است. دست کم 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دونسک و خارکیف زخمی شدند. و پاول دوروف مسئول شبکه تلگرام از 2 روز به این سو در پاریس زندانی است. پلیس فرانسه او را به اتهام استفاده از تلگرام از سوی مجرمان و اقدام نکردن او در برابر این افراد بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه با نقل از یک منبع آگاه نوشته که پاول دوروف 39 ساله از باکو پایتخت آذربایجان به پاریس آمده بود و میخواست 1 روز را در این شهر سپری کند که از سوی پلیس فرانسه بازداشت شد. در حالی که دوروف در فرانسه به چندین تخلف در پیوند با تلگرام متهم شده، سفارت روسیه در پاریس خواستار دسترسی قنسولی این کشور به این میلیاردر روسیه و خواستار تضمین حقوق او شده است. پاول دوروف تابعیت روسیه و فرانسه را دارد. برخی افراد برای رهایی او یک کمپاین را آغاز کردند که ایلان ماسک مالک شبکه اکس یا تویتر سابق هم با آن پیوسته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نپرداختن عقل و عضویت دفتر ملل متحد در ژنو، خطر متوقف شدن فعالیت بخش های این سازمان و ضرر به همه اعضا به شمول افغانستان.
آنها باید توجه کنند و سیستم را به کار بیندازند، چون اگر سیستم کار نکند هر کدام زیان خواهند کرد.
مشکلات در سیستم صحی افغانستان پای بیماران افغان را به کشورهای همسایه کشانده. قاچاق روزانه نفت و تیل از ایران به افغانستان، پاکستان و ترکیه، اما طالبان صرف از ورود تیل بی کیفیت از ایران سخن میگویند. نگرانی ها درباره تهدید داعش در افغانستان. هنوز یاد عزیزانی که در حمله این گروه در میدان هوایی کابل کشته شدند در ذهنیت ها زنده است. کسی که دو برادرش را در این حمله از دست داده،
یکی از دوستاشون که از میدان در میدان هوایی بهران از گیت تیر شده بود، برایشان زنگ زد بدن هوایی برسانه گیت تیرشان کنه، جای انفجار شد و هر دو کنار هم ایستاده بودند، جانشان از دست دادن.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دفتر ملل متحد در ژنوا به دلیل کمبود بودجه برخی فعالیت از بخش‌هایش را متوقف کرده و یا هزینه‌هایشان را کاهش داده است. مسئولان این دفتر میگویند که 51 کشور به شمول افغانستان عقل عضویتشان را پرداخت نکردند. افغانستان پیش از این هم به دلیل عدم پرداخت عقل عضویتش از رایدهی در مجموع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده بود. حمید حکیمی با استناد به گزارش اسوشیتد پرس به جزئیات این موضوع پرداخته است.
دفتر ملل متحد در ژنوا برنامه های بشر دوستانه، حقوق بشر، تجارت و توسعه این سازمان را پیش می برد. این دفتر هرچند که ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرده، اما مشخص نیست که ماموریت و چقدر از این محدودیت های اقتصادی متاثر خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ریچارد بنت در سال جاری و سال گذشته محدودیت های گسترده را که از سوی طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان اعمال شده بود از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد به جامعه جهانی رساند. طالبان اخیراً بنت را از ورود به افغانستان منع کرده و به او اجازه ورود به افغانستان را ندادند. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ژنوا ملل متحد تاکنون دلایل عدم پرداخت حق عضویت سال 2023 افغانستان را روشن نساخته است. اما افغانستان نه تنها در ژنوا، بلکه حق عضویت دفتر نیویورک ملل متحد را نیز پرداخت نکرده است. در ماه می سال جاری نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در نیویورک حق رایدیش در مجمع عمومی این سازمان را از دست داد. دلیل اصلی آن عدم پرداخت حدود $900,000 حق عضویت چندین ساله افغانستان عنوان شده است. دفتر ملل متحد در ژنوا گفته است که به دلیل کمبود بودجه هزینه های خود را در حدود $12 میلیون کم کرده. اما اگر کشورهای بدهکار حق عضویت خود را پرداخت نکنند، امور عملیاتی و کاری کارکنانشان با خطر روبرو خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته است دفتر ژنوا ملل متحد مرکز دیپلماسی جهان است که برای حل و بررسی بحران‌های جهانی صدها نشست و برنامه را اندازی می‌کند، اما در سال جاری هزینه‌هایش را تا حد زیاد کاهش داده است. افغانستان، سومالیا، وینزویلا و ایالات متحده آمریکا در جمع 51 کشوری‌اند که حق عضویت دفتر ژنوا ملل متحد را به گونه کامل یا هیچ پرداخت نکردند. بدهی آمریکا بیشتر از دیگر کشورها است، اما این کشور متعهد شده که بدهی $1,200,000,000 خود را به گونه تدریجی پرداخت خواهد کرد. اداره رئیس جمهور بایدن گفته است می‌خواهد بدهیش را بپردازد، اما کانگریس تا هنوز بودجه را تصویب نکرده است. هچین وینمن، رئیس انستیتوت مشارکت‌های استراتژیک ژنوا، هشدار می‌دهد که توقف و تأخیر برنامه‌های ملل متحد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی به ضرر تمام اعضای آن تمام خواهد شد.
It is not a crisis
این بحران ملل متحد نیست، بلکه مسئولیت خود کشورهای عضو است. آنها باید توجه کنند و سیستم را به کار بیندازند، چون اگر سیستم کار نکند هر کدام زیان خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها برخی ساختمان های دفتر ملل متحد در جنوا بسته شدند، سهولت های سرسازی در تابستان و گرمایش در زمستان کاهش یافته و در کنار آن سفرهای اموری عملیاتی متوقف شدند. در حال حاضر سودان از این محدودیت های اقتصادی متاثر شده و نگرانی های هم از متاثر شدن دیگر کشورها وجود دارد.
طور که گفتیم پیش از این سازمان ملل متحد از تعلیق موقت اقرای افغانستان در مجموعه عمومی این سازمان خبر داده بود. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تعیین شد. همزمان برخی از کارشناسان روابط بین الملل گفتند که اگر افغانستان در چنین موارد از اصول این سازمان عقب بماند، ممکن است در آینده با تعدید تعلیق عضویتش روبرو شود. ملل متحد در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال و یا بیشتر از آن در پرداخت عقل عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رای در مجموعه این سازمان محروم می شود. بر اساس گزارش ها پیش از این حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از افغان‌ها میگویند برخی مشکلات در سیستم صحی در افغانستان سبب شده تا برای آنچه که آنان تداوی بهتر میخوانند به کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگر بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما اماره مدعی است که وضعیت و ارائه خدمات صحی در افغانستان در حال حاضر بهبود یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که به خاطر موجودیت برخی مشکلات در سیستم صحی افغانستان ترجیح می‌دهند برای تداوی بهتر به کشورهای دیگر بروند. احسان الله باشنده ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که پس از تداوی دوامدار نتیجه مثبت به دست نیاورده و در حال حاضر برای تداوی به پاکستان رفته است.
در روز میشه که پاکستان آمدیم جهت تداوی معده خود، چون که در افغانستان تداوی اساسی وجود نداشت. خیلی دوا گرفتم فایده ای نکرد، بنان به خاطر تداوی اساسی آمدم اینجا دوا بگیرم و تکلیفم مشکل من شما بخیر سلامت باشه.
محمد موسا باشنده شهر کابل که مادرش را که به بیماری های مختلف از جمله فشار بلند خون و شکر مبتلا است برای تداوی به پاکستان برده است، در مورد مشکلات در سیستم صحی افغانستان به رادیو آزادی میگوید.
این مردم از طبابت تجارت ساختند. شرکت ها همه دواهای بیکیفیت را وارد می کند که به جای سود ضرر هم دارد. آنها بیماران را به وضعیت می رسانند که مجبور می شویم آنها را برای تداوی به کشورهای دیگر ببریم.
از سوی هم نورالدین باشنده کابل می گوید که تأخیر در تشخیص بیماری اپندکس دختر 10 سالش باورمندی او را نسبت به تداوی در داخل افغانستان کاهش داده است. او بر رادیو آزادی گفت چند پیش دخترش ناگهان در قسمت شکم دچار درد شد که بر علاوه شفاخانه دولتی او را به کلینیک شخصی نیز برد، اما به گفته او پس از انجام معاینات برایش گفته شد که مشکلش جدی نیست و با مصرف دوا صحت می‌یابد. اما با تأخیر 2 روزه و شدت درد نزد دخترش بالاخره مشخص شد که او نیاز به عملیات دارد و به گفته او این مسئله جان فرزند او را با خطر مواجه ساخت.
فکر میکنم دکتران کلینیک شخصی پاکستانی بودند، زیرا زمانی که معاینات را انجام دادند گفتند او اپندکس است و مدت زمان زیاد گذشته، باید بدون تأخیر عملیات شود. عملیات شد و اکنون خوب است. 2-3 شب نزد دکتران مختلف رفتیم اما کسی تشخیص نمیتوانست. شما خودتان فکر کنید که سیستم صحی افغانستان چگونه است.
تشخیص نپیدلسیزدی که مشکل چیه.
برخی اوقات در شبکه‌های اجتماعی نیز موارد این چنینی منتشر می شود که رادیو آزادی صحت آن را تایید کردن نمی تواند. اما پیش از این برخی از مریضداران شکایت های مشابه را همراه با اسناد با رادیو آزادی شریک ساختند. گفتنی است بیشتر افغان ها در نظام جمهوری مخلوع نیز به خاطر مشکلات موجود و به خصوص برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان برای تداوی به هند، ترکیه و پاکستان می رفتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و دشوار شدن روند عقص ویزه هند و ترکیه، اکنون بیشتر به پاکستان برای تداوی می روند. اما هنگام سفر به این کشور نیز هر از گاه با مشکلات روبرو می شوند. با این حال یک دکتر موظف در یک کلینیک خصوصی در پکتیکا که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، مدعی است که در حال حاضر امکان رفع نیازهای صحی با حکومت طالبان در این مرکز وجود ندارد و کمک کنندگان بین المللی نیز مانند گذشته کمک نمی کنند. بنابراین وضعیت خوب نیست. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند با انتقادات و ادعاهای مردم از سیستم صحی افغانستان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت یاد شده بر بهبود وضعیت صحی مدعی شده بود. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO نیز ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبرو است. این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نشر گزارشی گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان، خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال از تحولات منطقه. مقام های ایرانی میگویند روزانه 12 میلیون لیتر تیل از این کشور به کشورهای همسایه‌اش قاچاق می شود. ترکیه، پاکستان و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که تیل تولیدی ایران به آنها قاچاق می شود. حکومت طالبان تا هنوز درباره قاچاق تیل ایران به افغانستان چیزی نگفته است، اما پیش از این ده ها تانکر تیل وارداتی ایران را به دلیل آنچه که بی‌کیفیت بودن خوانده دوباره به ایران مسترد کرده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
در گذشته در پیوند به میزان تیلی که از ایران به کشورهای همسایه‌اش قاچاق می شود ارقام مختلفی نشر شده است، اما به تازگی علی شمس اردکانی یک مسئول اتاق تجارت و صنایع ایران مدعی شده که روزانه 12 میلیون لیتر تیل از این کشور به ترکیه، پاکستان و افغانستان قاچاق می شود. اردکانی ارزش این تیل‌های قاچاقی را 4 میلیارد دلار آمریکایی دانسته است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از این مسئول اتاق تجارت و صنایع ایران گزارش داده که تیل قاچاقی ایران در شهر وان ترکیه با لباس، بوت و دیگر کالاها مبادله می شود. بر اساس گزارش ها بهای یک لیتر تیل در افغانستان 36 برابر قیمت‌تر از بهای آن در ایران است. بهای تیل در ایران نسبت به هر کشور در جهان ارزان‌تر است که یک لیتر تیل پترول در ایران 3000 تومان است که معادل کمتر از 5 افغانی می شود. یک دلیل عمده قاچاق تیل ایران به کشورهای همسایه این است که قاچاقبران تیل را در سرحدات این کشورها با بهای خوبی به فروش می رسانند و چندین برابر سود می برند. روی ترس به نقل از مقام های پاکستانی گزارش داده که روزانه 4 میلیون لیتر تیل از ایران به این کشور قاچاق می شود و با بهای پایین به فروش می رسد. حکومت طالبان تا به حال درباره ادعای مقام های ایرانی مبنی بر قاچاق تیل این کشور به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چیزی نگفته است. اما پیش از این در مرز افغانستان با ایران برخی تنش های بر سر واردات تیل به میان آمده است. مقام های طالبان از جمله مسئولان اداره استاندارد آنها در گذشته ده ها تانکر تیل ایران را به دلیل آنچه که بی کیفیت بودن عنوان کردند از نیمروز و دیگر گذرگاه های مرزی به ایران مسترد کردند که این موضوع واکنش مقام های ایرانی را در پی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3 سال پس از حمله پرتلف در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی های درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. در حمله 26 ماه آگست سال 2021 میلادی دست کم 13 سرباز امریکایی و حدود 170 افغان کشته شدند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت حملات زیاد را در این کشور به عهده گرفته است. بیشتر در این گزارش مفصل که ستاره فروغ تهیه کرده است.
حمله 26 آگست 2021 میلادی حدود دو هفته بعد از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل صورت گرفت. محمد شفی سمسور یک باشنده کابل که در آن روز به قصد بیرون شدن از افغانستان با هزاران تن دیگر در بیرون از میدان هوایی منتظر بود در این حمله زخم برداشت. او درباره این رویداد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زه پاری روز دلتا و مشپگشتم دی اگست عملتا یو انفجار
روز. من آن روز در 26 ماه آگست آنجا بودم. یک انفجار رخ داد. نفهمیدم که انفجار از کدام طرف بود. چرا در سر و گردنم اصابت کرد و از هوش رفتم. زمانی که به هوش آمدم حدود نیم ساعت گذشته بود. هنوز مردم روی زمین افتاده بودند. اجساد آنجا بود. خون بود.
مسئولیت این حمله را که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده بود، به دنبال این حمله گفت که دو بمبگذار انتحاری خود را در نزدیک ابیگیت منفجر کردند. او همچنین گفته بود که شماری از مردان مسلح داعش بر غیر نظامیان و نیروهای نظامی تیراندازی کردند. اما مکنزی بعد از بررسی های بیشتر اعلام کرد که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بود. علیرضا احمدی و برادرش مجتبی احمدی از قربانیان این رویداد بودند. میثم احمدی برادر دیگر علیرضا است.
علیرضا احمدی 35 سال سن داشت، حدودا 9 سال بود در رسانه‌های مختلف وظیفه داشت به عنوان خبرنگار و گزارشگر، و روز 26 آگوست یکی از دوستایش خان که از میدان در میدان هوایی حضور داشت و ظاهرا از گیت تیر شده بود برایشان زنگ زد که خود و برادر دیگه‌ام که مجتبی احمدی نام داشت، او هم عکاس خبرنگار بود، گفته بود خود به میدان هوایی برسانه تا من کمک کنم از گیت تیرشان کنم، و متاسفانه عصر همون روز در اونجا انفجار شد و هر دو کنار هم ایستاده بودن، در همونجا در اثر همون انفجار جانشان از دست دادن.
حمله در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. پیش از حمله ایالات متحده و متحدانش از غیر نظامیان خواسته بودند که از میدان هوایی کابل دور باشند. آنها از احتمال یک حمله انتحاری توسط شاخه ولایت خراسان داعش در آنجا هشدار داده بودند. در جریان 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در داخل و بیرون این کشور پذیرفته است. در تازه ترین مورد، داعش مسئولیت انفجار 21 اسد در منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. چند قبل از این حمله، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز ادعا کرده بود که حکومت آنان همه مخفیگاه های به گفته او تروریستان را از بین برده و آنها را کشته و یا هم بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفت که در انفجار یک بم اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داد و حدود 13 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از آن خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته بود که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری در دشت برچی یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. اما شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتند وایر و کارشناس امور مبارزه با تروریسم، در باره فعالیت این شاخه داعش در افغانستان به این نظر است.
The Islamic State Khorasan province is currently pursuing a strategy of guerrilla warfare.
شاخه ولایت خراسان داعش در حال حاضر به جای تلاش برای کنترل مناطق قابل ملاحظه، استراتژی جنگ چریکی و تروریسم شهری را دنبال می‌کند. اما این ممکن است تغییر کند. این شاخه داعش اکنون به دنبال ایجاد دشواری برای طالبان و تضعیف حاکمیت آنهاست.
مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون، میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش از رقیبان سرسخت طالبان است. کوگلمن در صحبت با رادیو سعودی میگوید که این شاخه داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می کند که به دنبال شیعه ها، به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند، اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه‌ای از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند. اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته در بیانیه گفت که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد. این وزارت اعلام کرده که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، $10 میلیون انعام می‌دهد. حمله پرتلفات در نزدیک دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حدود یک هفته بعد از این حمله در 31 آگست 2021 تکمیل شد. اما خطر همچنان پا بر جا ماند. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
ISK's goals have clearly become more global.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت می‌گیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میپردازد. طالبان به تازگی سفر او به افغانستان را ممنوع کردند. حکومت طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوی تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوی تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک از این خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که دیروز در پارلمان سوریه سخنرانی میکرد گفت که برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. مقام های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونسک بیرون کشیدند. با گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می شود خبرنگار است، در حمله راکتی روسیه کشته شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفتم. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیروخ یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکنن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم ای کاملا درست بوده. طالبا هیچ باور ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازیش ببند.
توزیع کتاب های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه می دهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش های مدرن را گرفته است؟ چه آینده ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان که قادر به تولید هیچ چیزی نیستند، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست؟
پشتار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر می کنند، آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی برای دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی شا و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرند، طبعا یک تعداد زیادی افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لاین لژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار میکنند. دیگه ما آمادگی گرفتم برش و حریف ما یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روزای چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیه ملا هبت الله خان در چهار فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس یا تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. موردی در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 همه که احکام مربوط به حجاب زنان است، موردی ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین و پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد زیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از او در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهوری فقها و جمهوری اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها اعم از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متهجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینین در داستانی که به ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میآیند مواشی خود را آبیاری میکنند در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشند تا دیگران مواشیشان آب بتن تا نوبت به اونها برسه. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی یست در رعا تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنند و میآیند، یکیش میآید و داست حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما با ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را، و می دیدن هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا و اون باوردارن هم بطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر میفرماید قرآن که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما میخواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، میتوانین با کار گذاشتن مانع، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیسته، با یک مانی میتونین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در قانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و او میه فرمان میته، فرمانده ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت که نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خود خوانده گفتند و دستورات این گروه را به فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خود خوانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان میخواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده جان در آن باشد ممنوع است. از آقای زیابدخش پرسیدم این یعنی چی؟
ببینین مدار حکم در شریعت اسلام استوار بر علت هست. هرگاه علت برداشته شود حکم از بین می رود. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگری مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست، یک از این لحاظ. دوم باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینن؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه ی وزرای طالبان هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای است که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سند 114 صفحه‌ای و 35 ماده قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته‌های گزارش‌های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئیس صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبان یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیست که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت می‌سازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه را که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باور ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان از این می اثر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع‌آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از این که عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصف این اعلانی که طالبان کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته‌های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکو اسکاتلند که از این محصلین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لندا نوگرو فاوندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندن آگرو فاوندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجوی کمک میکرد در رسه تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکن و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنن و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنن. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یار را بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از این استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تنی از همون 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای او نتانسته بیایه.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد، دفتر والی طالبان در کندهار و تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 اسد در صفحه اکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید، عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت وحریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه و مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میزنند به مردم امر و نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونند پر بکنند؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزها را بیشتر بکنند، لابراتوار بسازند برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیرد؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همه چیزی هستند که هستند. اینا میخواین جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشن. و چی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره. نه خیر، با وجود این که مردم قوم پشتون متهم هستند به این که قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب های امارت شناسی جاگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب بروی دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بی سواد می داشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانن اینها آمادگی طالب شدن را میگیرن در آینده افغانستان. من به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسان طالب ها را ساختن. البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالبا با عنوان چوب سوخت اهداف استراتژی که دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسن.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود
باز به استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی ویزای بشردوستانه ارائه کرد. و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم به ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند به آلمان پناهنده شدند. بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان و مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجیکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوری پیش هم بردیم، تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که همه ساله برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه‌ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتیه، بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایین‌تر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولاً پایین‌تر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دل ما خوش بوده. مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم گروه آسانی که افغانستان بود ما تونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافاً باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار میگرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته‌ای که گذشت واحدالله نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد صمیم صمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می‌شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را با واحدالله نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودند به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیرو شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای ازبک بود از کانادا تشریف آورده بودن و برای ما از طرف از او نهادشان و از طرف هم برنامه ای که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای ما همچی یک تندیسی را آوردن و من را تشویق کردن حمایت کردن.
واحدالله نژند قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. او از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمیخوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدیم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبختانه بگویم پای ماسیب دیده بود که چند وقت بسیار کمی از تمرین ها دور بودم، مگرم خوشبختانه که حالا صحت سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آمادگی گرفتم و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که با یک لحاظ ربط جادن مثل مسابقه که با دینیز کلکوف گفتن باید فایت کنه او را بزنن و بالاخره دینیز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابل ما آمده و من مطمئن هستم که اگه چیکی را بزنم بازم برای ما یک چلنج از طرف دیگه چیکی صورت میگیره که بالاخره ما چلنجایشان قبول میکنم و رای من رای جنگ مبارزه است. ما در این را میخوایم پیروز باشم و در این را زحمت میکشم تا بتوانم یک خوشی و لبخند به لوای وطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.